الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله چهار تمام شد. ما ابتدا فرمایش بعضی ها رو گفتیم که لیس لماء غسل المیت حدون، حمل کردیم بر حد لزومی به قرینه نعم فی بعض الاخبار. بعد که روایات رو خوندیم نتیجه گرفتیم که از روایات حد استفاده نمی شود و گفتیم این کلام سید درست لیس لماء غسل المیت حدون، نه حد لزومی نه حد غیر لزومی، حد نداره. این که بعضی ها تعلیق زدن لیس لماء غسل المیت حد دون یعنی لزومی، نه مطلقا حد ندارد، نه حد لزومی نه حد استحبابی. و عرض کردیم روایاتی که در باب هست بر بعضی از مسالک، روایت بزنطی هم تام سندن و دو تا روایت 6 و 7 را مرحوم سید آمده گفته که اون 6 را انتخاب کرده. گفتیم لعل مثلا دیده قدر متیقن 6 را انتخاب کرده، یا دیده که این اخبار با هم تعارض دارند، با کمک اخبار من بلغ روایت 6 را انتخاب کرده، یا اینکه اصلا یه حرف سومی زدیم گفتیم اصلا سید فرمودن نعم فی بعض راست هم گفته در بعض اخبار 6 دیگه، اصلا کار به معارضه و اینا نداره، در بعض از اخبار 6 شما میتونی به همین خبر تأثیر بکنی و 6 را انجام بدی. کلام سید مشکلی ندارد علی ای حاله. مسئله 5 که عرض کردیم مسئله جنداری نکته داره اینه، اذا تعذر احد الخلیطین سقط اعتباره و اکتفی بالماء القراح بدله و یأتی بالاخیرین و این تعذر کلاهما سقطا و قسل بالقراح ثلاثت اقسال و نوا بالاول ما هو بدل صدر و بالثانی ما هو بدل الكافور. در این مسئله در چند مرحله بحث است. مرحله اولا اینه که اگر خلیط یکیشان یا دوتاشان متعذر شد دیگه غسل منتفی است، نوبت به تیمم میرسد، یا نه اگر یکی منتفی شد یا دوتا اون سومی به حال خودش باقیه و نوبت به تیمم نمیرسد. مرحوم محقق در شرایع فرموده و این عدمه اگر معدوم شد خلیط فف بالماء القراح، اون غسل سوم به حال خودش باقیه. یه مرحله بحثه. ممکن است کسی توهم کند که اگر یکی از خلیط‌ها متعذر شد کلن غسل منتفی بشود. چرا؟ چون ثلاث اقسال و یک واجب و واجب ارتباطیه، غسل به صدر، بالکافور، بالقراح، این مجموعه عام مجموعی تکلیف داره. خب اگر یه جزش منتفی شد تعذره، اذا تعذره جز سقط الکل و قاعده میسور را هم قبول نداریم، مثلا استصحاب را قبول نداریم که در بحث های بعد خواهد آمد. توهم این که اگر خلیط متعذر شد کلن قسل منتفی بشود، چون یک واجب بیشتر نیست، مجموع و به انتفای جز تکلیف از مجموع ساقطه. و وقتی غسل ساقط شد تیمم نوبت میرسه دیگه. این توهم باطله. مضافن بین که تسالم است که با تعذر خلیتون او خلیتان غسل منتفی نمی شود، تسالمه، خلافی درش نیست، صاحب جوار اینا رو دارن. این که شیخ طوسی در مبسوط فرموده خلیط متعذر شد فلا بعث بالقراح، این معناش این نیست که یعنی جایزه میتونیم تیممش بدی، معناش این نیست. کلام شیخ طوسی در مبسوط، معلوم آقای حکیم هم آورده این جمله را، فلا بعث، معناش این نیست که یعنی اینم جایزه میتونینم انجام ندی تیممش بدی، نه این معناش نیست. فلا بعث بالمال قراح یعنی همو آب قراح کافیه، وقتی متعذر شد خلیط همو اکتفا به همون بکن. فلا بعث بالمال قراح، برای کفایت آورده اون ما قراح را، نه این که میخواه بگه جایزه، به قرینه که در جاهای دیگه خودش گفته واجب است و به قرینه این که در اینجام در ادامهش نفرموده و اگر غسل ندادی تعمم بده، نه، تسالم است، جای خلاف نیست که اگر خلیط متعذر شد غسل به ماء القراح ساقط نمی شود. مضافاً به تسالم مقتضای ادله همینه. ظاهر روایات تسلیس اینه که ما سه تا تکلیف داریم، نه یک تکلیف به مجموع، خلاف ظاهرین. در روایات زیادی خوندیم که فرمود یغسل المیت ثلاث و غسلات، سه بار غسلش میدیم. سه بار، خب هر غسلی یه تکلیف داره دیگه، حالا غسلات هم باشه، هر غسله ایم به معنی غسله دیگه. مرتن به صدر، مرتن بالماء، مرتن بالماء القراح. ظاهرش نه، الوضو غسله سمره نداره، الوضو غسلتان و مسحتان، مره داره، سه باره، نه که دو تا سه تا غسله، مرتن به صدر. ظاهر روایات تعدد تکلیفه، همین روایت که میگه سه تا غسل، خب هر غسل یه تکلیف داره دیگه، هر غسل یه تکلیفه دیگه، میگه سه تا غسل بده، نمیگه یک غسل، سه تا وقتی سه تا فعل شد میگه غسل میت، میگیم چیه توضیح میدیم سه تا غسل دیگه، بابا روایت میگه سه تا غسل در مقام. خب سه تا غسل در روایت ابن مسکان، در جای خودش بحث کردن، فعل که متعدد شد ظاهرش تعدد تکلیف است، مگر قرینه برخلاف بیاد، عام مجموعی خلاف ظاهره. یا در اون روایت ابن مسکان داره، سألت عن الغسل عن غسل المیت فقال اغسله بماء و صدر ثم اغسله على اثر ذلك غسله اخرى وقسله الثالثه به ما انقرا قلت الثلاثه غسلات لجسدی کله؟ قال نعم. سه تا غسله یا سه تا غسلن، هر کدام یک تکلیفی دارن. ای علل قاعده ای، اولی متعذر شد ساقط شد، دوتای دیگه باقیه. دومی متعذر شد ساقطن، نوبت به مال قراح میرسد، به حال خودش باقیه. اما اگر ما القراح ممکن نشد، اون دوتا ممکن شد، فیه کلامون که در ادامه بحثای آتی خواهیم گفت. بله دیگه، مشهور سه تا تیممی هستن، بعضی ها یه تیممی شدن، میرسیم دیگه. خود سیدم گفته مشهور یه سه تیمم. نه نه، حالا باز یه نکته دیگه دارم میرسیم. نه شما اینا رو از بر صحبت نکنید. اون که میگه یک تیمم، میگه تیمم بدل از ما، اینجا یک ما بیشتر نبوده، اون دوتاش ما و صدره. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً مَاءً ماء، ولی مقیده، ماش مطلق خارجیه ولی مقید موضوعیه. ما صدر از اطلاق تکوینا خارج نباید بشه، بلا موضوع مقیده، ما صدره. خب خب شما اشتباه میکردید دیگه. خب حالا از این به بعد، از این به بعد بدانید میت سه تا غسل دارد، یک غسلش به ماء الصدره، یک غسلش به ماء الکافوره، یک غسلش هم به ماء القراحه. سه تا تکلیفه. ای علی القاعده که هرگاه تکلیف ها متعدد شد، بعضی از اونها ساقط شد، بعضی دیگه به حال خودش باقیه. اینه که مرحله اولا، مرحله اولا اذا تعذر الخلیط وجب الغسل بالماء القراح مضافا به تسالم، مقتضای قاعدم همینه. این صاف مسئله. فقط مرحوم آقای خویی در تنقیح، خدا رحمتش کنه دیگه، اهل نقض بوده، اهل نقد بوده و فکر جوالی داشته، یه شاهدی آورده بر این که اینا سه تا تکلیفن، نه یه تکلیف واحد متعلق مرتبط. شاهد آورده، گفته شاهدش اینه که اگر شما در غسل ثانی شک بکنید که آیا غسل اول را صحیح انجام دادید یا نه، همه قاعده فراغ جاری میکنن. ای کاشف از اینه که پس غسل اول یک غسل یه تکلیف داره، فمزه میگه تکلیف امتثال کردی، غسل دوم یه تکلیف آخریه. یه استشهاد دیگه ام دارم، میگه رو همین حسابه که شیخ انصاری که قاعده فراغ را در طهارات ثلاث جاری نکرده است، یه بحثیه در قاعده فراغ و تجاوز که آیا قاعده فراغ و تجاوز در طهارات ثلاث مجال داره یا نه. ایشون فرموده شیخ انصاری قاعده فراغ را در طهارات ثلاث در وسط جاری نکرده، چون که وضو را عمل واحد می دانسته، غسل را عمل واحد می دانسته. در اینجا جاری می کنن قاعده فراغ را، پس معلوم شه اینجا اعمال عدیده، تکالیف عدیده. در تنقیح ایشون هم تسالم را فرموده، ایشان مهمش فرموده مقتضای قاعده، ولی شاهد را هم ذکر کرده. شاهد این که ستا هست اینه که قاعده فراغ را شما در دومی اگر بودی میتونی قاعده فراغ را در اولی جاری بکنی، در حالی که اگر یکی بود قاعده فراغ مجال نداشت. لذا شیخ انصاری انکر قاعده فراغ را در طهارات ثلاث، برای اینکه اونها را امر واحد می‌دانسته. این فرمایشی که مرحوم آقای خویی در تنقیح فرموده. چرا قبول نداره؟
چون میگه مشهور، چون گفته قائل
چی میفرمایید آقای قاسمی؟ باز ما شوخی میکنم یه بد اخلاق شدیم. یه بد اخلاقی نیست اینا، یه وقتا یه چیز میندازیم در مقابل اون که شما میندازیم دیگه. زعتدا علیکم بفردو. بله ما مباحثه میکنیم، اصلا جدی نگیرید وقتم. خب این فرمایشی که مرمان تمامش بود، این فرمایش مرموم آقای خویی، نمیدونم ما که نفهمیدیم ایشون چی فرموده. قاعده فراغ را ایشون در اسنام جاری میدانم. این که ما قاعده فراغ را در غسل اول جاری میدانیم در وقتی که در غسل ثانی باشیم، این دلیل نمیشه که پس اینا ستایان. خب نه، قائل اگر گفت اینا یک واجب بیشتر نیستن، خب قاعده فراغ در اسنا شما هم جاری میدونید که چجور استشهاد میکنه ایشان؟ میگه چون قاعده فراغ در حال اسنا دومی باشی، قاعده فراغ در اولی جاریه، پسی کشف میکنه ما سه تا تکلیف داریم. نه، میگه ما یه تکلیف داریم، قاعده فراغ در اسنا جاریه. و این که ایشون فرموده و لذا شیخ انصاری در طهارات ثلاث قاعده فراغ را جاری نکرده چون اونجا امر واحدی هست، اینم خیلی تعجبه. مرحوم شیخ انصاری در طهارات ثلاث قاعده تجاوز را جاری نکردن، نه قاعده فراغ را. چجوری مقرر اینجا قاعده فراغ را آوردم نفهمیدیم. نه چی رفتی به حرفای ما دارن؟ شیخ انصاری همین تازگی فارغ شدیم، مشهور بلکه مجمان علی، میگن در طهارات ثلاث قاعده تجاوز مجال نداره. شیخ انصاری آمدور بیان کرده، گفته چرا با اینکه روایت صحیح زراره در خصوص وضوعه، چرا در طهارات ثلاث قاعده تجاوز رو مشهور قبول نکردن؟ اونجا شیخ توجیه کرده، گفته عمل واحدن. گذشت دیگه، در رسال نگاهش بکنید، گفته چون عمل واحدن. آقای خوی استشهاد میکنه به کلام شیخ در توجیه کلام مشهور. ایشون اینجا آمده میگه قاعده فراغ جاریه، این کاشفه که اینا سه تا عملن، چون اگر یک عمل بودن قاعده فراغ مجال نداشت. ولذا شیخ توجیه کرده کلام مشهور را، گفته چون یک عمله، با یک عمل توجیه کرده. حرف ما اینه که دو تا حرف داریم. اولا قاعده فراغ کاشف از تعدد نیست، چون قاعده فراغ در اسنا هم شما جاری میدانید. ثانیا حرف شیخ انصاری در قاعده فراغ نیست که توجیه کرده کلام مشهور را، حرف شیخ انصاری در قاعده تجاوزه. صحیحه زراره در خصوص وضو بود، اذا کنت قاعدا علی وضوئک فشککت فعد، در خصوص وضو بود، گفت چجور شده مشهور غسل و تیمم را ملحق کردن. اونجا مرحوم شیخ آمد گفت از باب اینه که همه اینا محصل طهارتن، یه چیزن، و این تجاوز از محل صدق نمی کنه، لذا قاعده تجاوز همونطور که در وضو جاری نیست، در غسل و تیمم هم جاری نیست. خب این مرحله اولا با همین اشکالی که یا نفهمی که داریم نسبت به کلام آقای خویی میگذاریم. مرحله ثانیه بحث اینه که اذا تعذر خلیط، آیا کل اون غسل منتفی میشود یا نه بایستی با آب و قراح غسل بدهیم؟ اگر خلیطان متعذر شدن، سه بار باید با آب و قراح غسل بدیم. مرحوم محقق در شرایع این را به عنوان قیل نقل کرده است، بعدش هم خودش گفته و فی ترددون، روشن نیست مسئله که آیا ظاهرن از علامه شروع شده است، جایگزینی غسل به ماء القراح به جای غسل به سدر که تعذره، غسل به کافور که تعذره. مرحوم آقای خوی فرمده این هیچ وجهی نداره. در مقام مرحوم آقای خویی گفته فنیاً هیچ وجهی نداره که ما بگیم بعد تعذر قسل بالماء صدر یجب و قسل بالماء، قسل به ماء کافور تعذره وجب القسل بالماء. گفته هیچ وجهی نداره. چرا؟ چون قاعده اولیه همینه، اگر مرکبی، اگر مقیدی واجب شد، بعضی از اجزا متعذر شد، بعضی از قیود متعذر شد، در کفایم هست اذا تعذر بعض الاجزا او شروط سقط التکلیف. قاعده اولیه این که میگن نماز دوباره بخوان اگرم بعضش قدرت نداری بخوان، قاعده ثانویه که از صلات لا تسقط به حال. قاعده اولیه اینه که امر اگر متعلق شد به مرکبی یا مقیدی فتعذر بعض اجزا، تعذر بعض شروط، سقطه. چون به اون مقید که امر خورده قدرت نداری، وجهش اینه، بدون قیدم که امر نداره دیگه، امر به مقید خورده، یک امر بیشتر نداری. مقتضی القاعده الاولیه سقوط الامر. در مقابل این قاعده اولیه بعضی ها گفتن، بعضی از فقها ها فرمودن که نه، ما با یه قاعده ثانویه میگیم واجب است غسل به ماء القراح. اون قاعده ثانویه وجوهی هست، تقاریبی هست. اولش که عمدش هست قاعده میسوره. گفتن آقا قاعده میسور قاعده ثانویه که زمیمش بکنیم مثل الصلات لا تسقط بحاله. او قاعده ثانویه در خصوص نمازه. این المیسور لا یسقط بالمعسور در همه تکالیفه. ادعا کردن کبرا را المیسور لا یسقط بالمعسور، ادعا کردن صغرا را گفتن غسل به ماء قراح میسور غسل به ماء صدره، میسورونه دیگه، غسل به ماء قراح میسور غسل به ماء فیه کافوره. این سقرا محقق، کبرا هم تمام، فیجب و غسل به ماء القراح به مقتضا قاعدت المیسور. ولیکن این حرف درست نیست. جواب داده در تنقیح، اولا ما کبرا را قبول نداریم، المیسور لا یسقط بالمعسور این سندش ناتمامه و در جای خودش بحث کردیم که قاعده میسور دلیل نداره، ما کبرا را قبول نداریم. و اگر بگویی که خب مشهور عمل کردن به این کبرا، حرف اصلش مال صاحب جواهره، مشهور عمل کردن به این کبرا در اینجا، در اینجا مشهور عمل کردن، مثلا چون مشهور عمل کردن به این کبرا در اینجا، پس این کبرا تمامه. فرموده اینم حرف بی اساسیه. یا عمل مشهور جبر میکنه کبرا را باید همه جا دیگه کبرا تمام باشه، یا جبر نمیکنه هیچ جا به درد نمیخوره. این که در خصوص اینجا عمل کردن پس قاعده در خصوص اینجا معتبر باشه، گفته یه حرف بی اساسیه. اینه که کبرا ناتمام است اولا، ثانیا فرمود صغرا هم ناتمام است. چرا؟ فرموده که اینجا باب شرط و مشروطه، غسل به ماء سدر، سدر شرطه، غسل به ماء کافور، کافور شرطه. فرموده در اجزا گیر داریم که آیا فاقد جز میسور حساب میشه یا نه، در شرط دیگه گیر بیشتره. در شرط فاقد شرط و واجد شرط معلومه مباینندگی، میسور اون نیست. غسل به ما قراح این مباینه غسل به ما صدره. شرط فاقد و شرط و واجد و شرط متباینان، این میسور رو حساب نمیشه. وقتی میسور رو حساب نشد پس کبرارم قبول داشته باشید، اینجا وجی برای تطبیق قاعده نیست. لذا فرموده استدلال به قاعده میسور در مقام ناتمام سقرن و کبرن. این فرمایش وجه اول استدلال و ردش در تنقیه. الان به ذهن ما اینه که نمیشه این حرف را به اطلاقی قبول کرد یا نمیشه مطلقا قبولش کرد. این که ایشان فرموده غسل به ماء قراح میسور غسل به ماء سدر نیست چون شرطه و فاقد و شرط مباین است با واجد و شرط، میگیم اینا قابل قبول نیست. مهم اینه که این باقی مونده عرفن میسورو باشه، ولو ممکنه فاقد و واجد و شرط باشن. نماز شرطش طمأنینه، نماز بدون طمأنینه بلا اشکال میسور نماز معت طمأنینه. اینا دقتای عقلیه که فاقد شرط، واجد شرط مباینن، میسور رو حساب نمیشن. چرا؟ ما تابع صدق عرفی هستیم. آیا این میسور اون هست یا نه؟ قطعا یه جایی شرط، شرط غیر مقومه، شرط مثل این مثالی که زدم طمأنینه نماز نباشه، مردم میگن نماز بدون طمأنینه میسور نماز مع طمأنینه دیگه. اینه که میسور صدق نمی کند چون شرطه، این نمیتونیم بفهمیم. شرط ربطی نداره به صدق عرفی. ممکنه یه جا شرط منتفی بشود میسور صدق کند، ممکنه یه جا جزء باشد و میسور صدق نکنه. این تابع صدق عرفیه و ادعای ما اینه. ظاهرا مرحوم آقای حکیم هم همینطور فرموده. ادعای ما اینه که باید برگردیم به بحث قبل. این که میگفتید غسل به ماء سدر نظر صاحب جواهر را بگویید که باید آب مضاف بشود. خب اینجا جا داره شما بگی آقا غسل به ماء قراح میسور، یه آب مطلقه، نه از باب شرط، شرط اینا کار نداریم. غسل به ماء قراح میسور غسل به آب مضاف نیست، جا داره. ولی اگر نظر شما را بگیم که شما فرمودید در غسل به ماء سدر به ماء کافور آب از اطلاق خارج نمیشه، همو آب خلیط نداره، نه اینجا بعید نیست کسی بگوید غسل به ماء قراح اینجا میسوره، اما آب مطلق اینجا هم هست دیگه، فقط یک خلیطی نداره، چیزی که مخلوطش بکنیم نداره. اینجا جای این ادعا را دارد، کسی بگوید غسل به ماء القراح که خلیتر ندارد، این میسور همون غسل به ماء الصدر، میسور همونه، یه چیز جز شیء من الصدر توش نیست، این میسور همونه دیگه، خیلی با او فرق نداره. لذا این که ایشان ادعا کرده است که به غسل بالقراح میسور ما اسد نیست مطلقا، نه، رو مبنای خودش بعید نیست کسی ادعا بکند که میسور اون صدق میکند، صدق میسور بعید نیست، بلکه بعضیا بالاتر رفتن که وجه آخری میشه، این هم تو جواهر هست، بعضیا بالاتر رفتن گفتن این که فرموده قسل بده به ما و صدر، این هم دو تا واجب اصلا، به ما و صدر، من تا حالا اینا قاطی کردی با هم، گفتن خب صدرش متعذر شد، او واجب آخر به حال خودش باقی میمانه. این که بعضی ها ترقی کردن گفتن اصلا به ما این و صدرین، واو داشت بعض روایات دیگه، اصلا دوتا واجبن اینا، نه یک واجب، وقتی دو واجب شد یکیش ساقط یکی دیگهش باقی میماند، نه انصاف اینه، همونطور که صاحب جواهر فرموده ما نمیتونیم به حسب قاعده اولیه اینجا درست بکنیم، نه، درسته در بعض روایات به ما این و صدر نه، ولی در خیلی روایاتم به ما صدر بود، به صدر بود، و هم که میگه به ما این و صدرن، ذهن عرفی همیتون صدر قاطی میشه، به ذهن عرفی همیه که قسل بده به ما صدر، نه که به ما یه واجب باشه صدر یک واجب، اینجا باز خلاف ظاهره، سه تا قسل سه تا تکلیف ظاهره، ولی یک قسل به ما این و صدرن دو تا تکلیف باشه خلاف متفاهمه عرفی، خلیط را قید میفهمن مردم، از خلیط قید میفهمن، استقلال خلاف ظاهره، اینه که اگر کبرای المیسور درست بود تطبیقش بر مقام بر مبنای اطلاقی ها نه اضافی ها تمام بود، ولیکن چون اصل کبرا را ما گیر داریم، ما فقط مناقشه کبروی میکنیم و میگیم از نظر صغرا مناقشه نداره. این وجه اول گذشته در اصول دیگه، سند ندارد، درسته نه درست، نه اونا اشنا ولش کن، نه حرفای ما گفتیم نه عملی نیست، نه رو ولش کن. خب قاعده میسور که وجه اوله دو تا حرف شد، قاعده میسور بر مقام منطبق نیست، للمناقشه فی الکبرا و الصغرا تنقی فرموده، ما میگیم للمناقشه فی الکبرا و فی الصغرا علا قول دون قول، ما اینو فقط این مقدارش که ظاهر مرحوم آقای حکیمه اینجور بیانش میکنیم. خوابی تمام، وجه ثانی که آوردن استصحابه، با استصحاب درست کردن که ایرم صاحب جواهر دارم، مرحوم آقای خوینم مطرح کردن، کسی بگوید قبل از این که خلیط متعذر بشود واجب بود غسل اول غسل دوم، وقتی خلیط متعذر شد شک داریم که آیا وجوب باقیه یا باقی نیست، استصحاب میگه وجوب باقیه، واجب بود غسل به صدر قبل تعذر، بعد از تعذر شک داریم که آیا وجوب باقیه یا نه. صدرم بگید از حالات نمقوم. صدر از حالات است نمقوم. نیست دیگه. از حالات و آب دیگه صدر یک کرد صدر داشتن از حالاتشه. ایجور فرمودن و با استصحاب تمام کردن. خب اولین استصحاب در شبهات حکمیه است که در تنقیح فرموده علل مبنا. چون ما شبه حکمیه داریم، نمیدونیم شارع واجب کرده یا نه، کلی رو شک داریم. این استصحاب در شبهات حکمیه است، اولا علل مبناست. ثانیا این استصحاب خاص از مدعاست. چرا؟ چون تارتن میت شخص مرده، ما هم صدر داریم، کافور داریم، خب وجب قسلش به صدر، وجب قسلش به کافور. یه خدا نشناس یا آمد صدر و کافورا را ریخت تو آب از بین برد، متعذر شد. خب اینجا استصحاب و وجوب جا داره مثلا. اما اگر همون زمانی که مرد صدر تو بیابون بودیم، با خود ما صدر نداشتیم، کافور نداشتیم، محل ابتلای این مسئله دیگه. تو بیابون مرده، نه صدری داریم نه کافوری داریم. خب میخوایم اونجا دفنش بکنیم، میخوایم غسلش بدیم، اونجا حالت سابقه نداره. کی واجب بود غسلی؟ به زمانی که زنده بود که وجوب غسل نداشت، از زمان مردنش هم که صدری وجود نداشته، کافوری وجود نداشته. پس ما اصلا یقین نداریم به وجوب غسل میت به صدر او بالکافور تا استصحاب بکنیم. لا یقال که در زمان زنده بودن هم یک استصحابی داشتیم، استصحاب تعلیقی. او زمانی که زنده بود فرض بکنید در شهرش بود اصلا، وقتی صدر بود دیگه، اونجا لو مات اگر می مرد وجب قسلو به صدر، وجب قسلو به کافور. الان شک داریم، حالا که مرده، حالا که مرده آیا واجب است قسل؟ همون وجوب قسل به صدرش منهای صدر باقیه یا باقی نیست؟ اگر کسی اینجور استصحابی را تشکیل بدهد یقین سابق داریم دیگه. ولیکن این استصحاب تعلیقیه، استصحاب تعلیقی در علم اصول منقح شده است که مجالی ندارد. اینه که این استصحاب اخص از مدعا. ثانیاً ثالثاً اینجا تبدل موضوعه. اینجا قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه یکی نیستن که. یشترط در جریان استصحاب اتحاد القضیه المتیقنه للقضیه المشکوکه. قضیه متیقنه ما وجوب غسل به ماء صدر، ولو مضافم نشه ها، ولی موضوع مقیده به ماء صدر، غسل به ماء صدر مقیده. مشکوک ما وجوب غسل بالماء. در تنقیح فرموده که موضوع منتفی اینجا، وقتی موضوع منتفی شد مجالی برای استصحاب نیست. ایشان در تنقیح فرموده اینجا موضوع منتفی است، موضوع غسل به ماء صدر او منتفیه، فلا مجال للاستصحاب. فرمایش ایشان بله که فرموده نباید ظاهرش مرادش باشه. در بحث اتحاد قضیتین در باب استصحاب محل بحث است. آیا اتحاد قضیتین به لحاظ عقل، به لحاظ لسان خطابه، به لسان یا به نظر العرف سه تا احتماله: اتحاد داشته باشن قضیه متیقنه و مشکوکه عقلا، او به حسب ظاهر دلیل، او به حسب نظر عرف. عبارت تنقیح اینجا اون دومیه. فرموده اینجا استصحاب مجال ندارن چون موضوع در دلیل غسل به ماء سدره، موضوع منتفیه. عبارت تنقیح اینجا الله مقرر، بله همینجور نوشته دیگه، کلام تنقیح با نظر وحدت لسان دلیل جور در میاد. لسان دلیل یجب و قسل به ماء صدر، مشکوک ما وجوب به ماء القراح. خب به حسب ظاهر دلیل موضوع دوتا شدن، در حالی که مسلک ایشان لسان دلیل نیست، مسلک ایشان نظر عرفه. باید ایجور بحث میکرد، اینجور بیان میفرمود: لا مجال برای استصحاب چون عرف غسل به ماء القراح را با غسل به ماء صدر دوتا میبینه. باید ایجور بحث را مطرح میکرد، به دید عرف اینا دوتایند. و وقت اون بحث ما پیش میاد، این که شما میگی به دید عرف دوتایند بر مبنای صاحب جواهر درسته، غسل به ماء مضاف با غسل به ماء القراح عرفن دوتایند. لا مجال برای استصحاب وجوب غسل به ماء صدر را، نمیتونی استصحاب بکنی برای غسل به ماء القراح عرفن. همونطور که گفتیم این میسور و نیست، عرفن مباین اونه، درسته. اما رو مبنای ایشان که فرمود آب به اطلاقش باقی میماند، جای گفتن داره. کسی بگوید صدر از حالاته، کافور از حالاته، واجب شده است غسل به ماء فیه شیء من الصدر، این حالت رفته شده غسل به ماء لیس فیه صدر. عرف به نظر خودش همان غسل میبیند، یه خورده مثلا خلیط نداره، فقط حالتش فرق کرده. باید اینجور صحبت بکنیم، اما اصلا بحث ما اینه، باید اینجور بحث را متمرکز کرد در این نقطه: آیا عرف غسل به ماء القراح را متحد میبینه با غسل به ماء فیه شیء من الصدر؟ میگه اختلاف اینا از حالات است، یا میگه نه، شیء من الصدر اینجا مقومه، اینجا ما دوتا میبینیم. بحث را باید اینجور مطرح میکرد: عرف غسل به ماء القراح را همان غسل به ماء فیه شیء من الصدر نمیبینه، با او یکی نمیبینه، یا لااقل شک داریم که اتحاد داره قضیت این یا نه. مع شک که در اتحاد هم جایی برای استصحاب نیست، نمیتونیم استصحاب کنیم وجوب غسل سابق را، بگیم وجوب غسل سابق همچنان باقیه، چون شاید ماء الصدر به شیء من الصدر شاید مقوم موضوع باشه عند العرف، محرز نیست. فرمایش تنقید درسته، اما با این بیان که با مبناییشان سازگاری داشته باشد، نه با بیانی که ایشان متعرض شده است. اینم وجه ثانی وجه ثالث که تو ذهن ما اینا عمده وجه ثالثه، کلام صاحب جواهر. صاحب جواهر فرموده ما در رابطه با محرم داریم، محرم را غسل دومیشو بدن ولی کافور توش نریزن، چون تیب داره، لایم از تو تیب، ولی غسل به حال خودش باقی مونده. از اونجا استشهاد کرده، پس اینجا هم غسل به ما قراح باقی میمانه. ملاحظه بفرمایید تتمه کلام.